و حبیب قلوبنا و حبیب
قطب 5-1-8-9
عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله. همه شما نمازگزاران عزیز، برادران و خواهران بزرگوار و خودم را در نخستین جمعه سال جدید به تقوی و پارسایی و پرهیزکاری و تلاش برای خودسازی نفس و پرهیز از گناهان و آلودگی ها سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند سال جدید را برای همه ما سال خداجویی و عبادت و بندگی و تحصیل تقوای الهی و سلامت و سعادت برای همه امت اسلامی و ملت بزرگ ما قرار بدهد. در عمده سال 89 بخش بیشتری از خطبه ها درباره سوره اعلا بود که در دو هفته قبل تفسیر اون به پایان رسید. سوره دیگری که قبل از آن و به ترتیب ما از آخر قرآن میاییم در جزء 30 شروع میکنیم سوره طارق هست. من در خطبه اول لحظاتی راجع به فراز اول این سوره نکاتی را عرض میکنم و بحث بیشتر و طولانی ترم در خطبه دومه که همینجا هم از طول خطبه عذرخواهی میکنم. سوره طارق که ظاهر آیات را آن نشان میدهد از سوره هایی است که در مکه نازل شده و مضامین و معارف بلندی در این سوره وجود داره و از سوره هایی هم هست که با قسم شروع میشه. ما تعدادی از سوره ها داریم که شاید 20 سوره باشه که با قسم شروع میشه. مجموعه قسم های قرآن هم نزدیک به 100 قسم در قرآنه، بین حدود 90 تا 100 قسم در قرآنه که 84-85 تاش من قرآن مراجعه کردم و دیدم و قاعدتا یک تعداد دیگر از قسم ها هم در قرآن باید باشه. حدود 90 تا، حالا چند تا کم یا زیاد، قسم در قرآن وجود داره. این قسم ها بعضی در وسط سوره هست، بعضی از قسم ها در ابتدای سوره هست و سوره طارق با قسم به آسمان شروع می شود. اولین آیه این سوره بعد از بسم الله این است: و السماء و طارق و ما ادراک ما طارق النجم الثاقب. با دو قسم این سوره شروع میشه. اولین قسم سوگند به آسمان، قسم به آسمان است. قسم دوم قسم به طارق هست که ستاره درخشان در شب را بهش طارق میگن که بعد هم اون رو توضیح میدیم. این دو تا قسمه و قسم های قرآن همونطور که عرض کردم حدود 90 یا 90 و چند قسم در قرآن هست و قسم هایی هم که خدا یاد کرده است هم به پدیده های همگاهی قسم خورده خدا به خود خودش، گاهی قسم میخوره به پیامبر، گاهی قسم میخورد به پدیده های مادی این عالم، آسمان، زمین، ستارگان، ماه، خورشید، دریا، باران و چیزهایی از این قبیل. این پدیده های مادی، این دو، یعنی اول قسم به خود خداست در این نبت قسم دوم قسم به پیامبر خداست در چند جای قرآن، سوم قسم به ملائکه است، در آیاتی خدا به ملائکه قسم خورده، چهارم قسم به همین موجودات این عالم مادی که در اینجا بیشترین قسم های قرآن هم همین جاست، یعنی همین پدیده های این عالم به دلیل این که جلوه های عظمت خداست خدا بهش قسم خورده. اینجا همون وقت ماه، خورشید، آسمان، زمین، دریا، باران و گیاهان، شهرها به خصوص مثل مکه و همینطور خورشید و ماه و زمانهایی که وجود داره، عصر و ظهر و شب و روز و شب و امثال این کار، شاید بیش از 20 پدیده از پدیده های این عالم ماده را خدا بهش قسم یاد کرده. میگه قسم به آسمان، قسم به زمین، قسم به عرض شود که دریا، ما، خورشید، ظهر، عصر، شهر، سرزمین ها، اینا قسم هاییست که خدا یاد کرده. اینم چهارم قسم به همین موجودات این عالم ماده. پنجم هم قسم به انسانه، خدا در جاهایی به انسان قسم یاد کرده و شاید موارد دیگری هم ما از قسم ها در قرآن داریم. و ششم هم قسم به قرآنه، به قرآن هم خدا در چند جا قسم های خیلی محکم داره، همونطور که به پیامبر قسم یاد کرده به قرآن هم همینطور. این شش هفتا محور اصلی قسم های حدود 90 قسم قرآنه، حدود 90 قسم در قرآنه و محوراش هم این 6-7 محور اصلیه. یک محور قسم های قرآن همین موجودات این عالمه، موجودات این عالم به دلیل اینکه آیات خداست و جلوه های عظمت خداست خدا بهش قسم یاد میکنه. و شمس و ضحاها و العصر و هر ساعت که از جمله به آسمان و زمین و سما و الارض، اینا خدا بهش قسم یاد کرده. خدا برای این که مطالبی را در ذهن ما جا بیندازه و ما را قانع بکنه به این که باید دنبال مسیر حق حرکت بکنیم قسم یاد میکنه. این هفت محور قسمه و حدود ده ها پدیده این عالم که مورد قسم خدا قرار میگیره. این اجمالی از قصه قسمهای قرآن که خیلی قسمهای قرآن مباحث جالب و زیبایی داره، بحثهای دقیق فنی هم داره که من اونا رو دیگه نمیخوام وارد بشم. خب خدا به این نود، در این 90 جا یا چیزی بیشتر از 90 مورد خدا قسم میخوره، یعنی جلو بنده خودش خدا قسم میخوره. این از شدت اراده خداست و علاقه خداست به این که ما هدایت بشیم. خدا قسم یاد میکنه که بیاید راه بیفتید. خب این 90 یا 90 و چند قسم قرآن به این پدیده های عالم ماده و انسان و ملائکه و قرآن و کتاب های آسمانی و انبیا و پیامبر و خود خدا، این قسم هایی که قرآن یاد کرده برای چی هست؟ آدم قسم میخوره برای اینکه یه چیزی رو ثابت بکنه. اونی هم که جواب قسمه و برای اون خدا قسم خورده، اونم محورهاش اینه. حالا من جزئیاتش عرض نمیکنم، محورهای کلیه جواب قسم، یعنی اونی که آدم قسم میخوره برای اینکه یه چیزی رو ثابت بکنه. قسم یک وسیله ایست برای اثبات یک چیزی. قسم میخوره که من دزدی نکردم، قسم میخوره که فلانی اومده، قسم میخوره که فلان قضیه اتفاق افتاده، قسم میخوره به یک چیز عزیز و مهم برای اثبات یک مسئله مهم. به چی خدا قسم خورده در اون 90 جا عرض کردم، برای چی خدا قسم یاد کرده، اینم براش هم ایناست. یکی در مورد انسانه، خدا قسم میخوره تا خصوصیت‌های انسان رو به ما حالی بکنه. ولعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به عصر که انسان در زیانه. در 20 مورد از قسم‌های قرآن برای اینه که انسان را به انسان بشناساند. پس یک جا محور قسم‌های قرآن و نتیجه‌ای که خدا میخواد بگیره و چیزی که برای اون قسم میخوره انسان شناسیه. که حالا من اینا رو نوشتم وقت نیست واردش بشم، ده 20 ویژگی رو برای انسان برشمرده با همین قسم ها. یعنی داره به ما و شما، برای ما و شما قسم یاد میکنه تا ما رو به خودمون بشناساند، ما خود خیشتن شناس بشیم، انسان شناس بشیم. خطر بزرگ ما اینه که خودشناس نیستیم، انسان شناس نیستیم، ما انسانیتمون رو گم میکنیم، غرق در عالم ماده و متامع دنیوی میشویم و حقایق وجود خودمون رو غفلت میکنیم. خدا قسم میخوره تا خودت رو به خودت بشناساند. این یک. دوم، قسم یاد میکنه خدا برای اثبات قرآن، برای اینکه قرآن را به ما معرفی بکنه. اینم چندین آیه مربوطه. سوم، قسم یاد میکنه خدا برای اینکه پیامبر را به ما بشناساند، حقانیت او را برای ما تفهیم بکنه. و چهارمم قیامت و معاده، که بخش زیادی از قسمهای قرآن برای اینه که قسم میخوره خدا به این اون، برای اینکه قیامت و معاد و جهنم را برای ما اثبات بکنه. موارد دیگری هم از این چهار تا محور اصلی قسمهای قرآنه. قسم یاد میکنه خدا در بیش از 90 جا به پدیده‌های مادی، به ملائکه، به انسان، به کتاب‌های آسمانی و قرآن و به پیامبر و به خود او، به اینا قسم میخوره. برای چی؟ برای انسان شناسی یک، قرآن شناسی دو، پیامبر شناسی سه، معاد شناسی چهار. محورهای ریز دیگری هم هست. اینی که من الان عرض کردم خدمتتون حاصل ده ها ساعت کار تفسیری در قرآنه که حالا فهرستش رو برای شما عرض کردم. بحثش خیلی طولانیه. قسمهای قرآن یه بحث خیلی جالب و زیباییست، اگر وقت فرصتی باشه باید مفصل بهش پرداخت، اما اجمالش اینه. خب این یک مقدمه بحث بود. اما حالا بعد از این مقدمه میایم وارد سوره طارق، که از اولین خطبه امسال وارد سوره طارق میشیم. اولین قسم، این سوره همونطور که عرض کردم از چند سوره ایست که با قسم شروع میشه و دو تا قسم اول اونه، و سما و طارق. خب از کردیم خداوند در این 90 و چند جایی که قسم یاد میکند، 6-7 محور کلی مورد قسم خداست. یکیش گفتیم همین پدیده های این عالم، یعنی پدیده های این عالم طبیعت را خدا چنان مهم شمرده است که به اون قسم میخوره، برای اینکه انسان شناسی ما، پیامبر شناسی ما، قرآن شناسی ما، معاد شناسی ما را تکمیل بکنه. خب یکی از اون پدیده های این عالم که 10-20 موجود و پدیده از این پدیده های عالم مورد قسم خداست، یکیش آسمانه و این سوره با قسم به آسمان شروع میشه. سوگند به آسمان و به ستاره درخشان در شب، که ادامه آیات رو بعد عرض میکنیم، که جواب قسمم در اینجا اینه که ان کل نفس لما علیها حافظ. خدا قسم میخوره به آسمان و ستاره درخشان شب. برای چی؟ برای اینکه بر همه شما حافظانی وجود داره، ملائکه‌ای حافظ شما هستن، هم وجود شما هم اعمال شما با یک ملائکه‌ای داره حفاظت میشه، صیانت میشه، مراقبت میشه، ثبت و ضبط میشه. خدا با به آسمان و ستاره درخشان در شب قسم میخوره برای اینکه یادتون نره بر شما حافظانی ما قرار داده ایم، ملائکه‌ای هم جان شما و حیات شما را حفاظت میکنند و هم ملائکه‌ای اعمال شما را ثبت و ضبط و مراقبت میکنند. خدا این قسم سوره طارقش برای این مطلبه، یعنی انسان شناسی. پنج محوری که گفتیم یکیش انسان شناسی. خب آسمان را ما در همین خطبه ها در تفسیر سوره های قبلی که در ترتیب قرآن سوره های بعدی است، ما از آخر میایم به این طرف، در باره آسمان بحث کردیم. گفتیم در قرآن آسمان به 7 معنا به کار میره که اینو الان نمیخوام تکرار بکنم، قبلا گفتیم. یکیش آسمان معنوی است، یعنی اون عالم غیب و عالم ملکوت، و بقیه اون شش معنا آسمان‌های مادی است. در اینجا ظاهر آیه این است که مقصود همون آسمان مادیه و ظاهرش هم این است که همه اون چی که بالای سر ماست و بیرون از کره زمین است این آسمانه. این یک معنای سما که این عام‌ترین معنای آسمان اینه، نه آسمان در حد جایی که بارون میاد یا اونجایی که تا درخت بالا میره یا بارون میاد یا تا اونجایی که جو زمینه، اینا مرحله به مرحله است. یا چون اولین سما یعنی نقطه بالا، بالای سر، اولین جا که آدم بالای سرش میره در همون حدی است که پرندگان میرن بالا و میان و درخت و پرندگان پر میکشن بالا میرن و این اندازه. مرحله بعدش میاد اون چند کیلومتری که ابر شکل میگیره و بادها ابرها رو میبرن و باران نازل، این مرحله بالاتر. مرحله بالاتر جو زمینه که خود این جو و جاذبه و فضایی که وجود داره و اتمسفر زمین، زمین رو و کره رو از خیلی چیزها حفظ میکنه، اونم این نقطه بالاتره. نقطه بالاترش که برید اون وقت خورشید و ماه و ستارگان پیدای در جلوی چشم ما هستن و بالاتر از اون هم دنیای بیکرانی از ستاره ها و کهکشان ها و منظومه های آسمانی که بی نهایت در عالم وجود داره و هنوز هم هیچ کسی نمیتونه بگه آخری داره. 17 میلیارد سال نوری علم میگه ستاره وجود داره، کهکشان وجود داره، منظومه آسمانی وجود داره، ولی آخرش نیست. ما نمیدونیم این دنیای بیکران به کجا ختم میشه. حالا اینجا سما که گفته میشه مقصود این آخرین معناه دیگه، یعنی همه اون اجرام آسمانی، همه این پدیده ها و منظومه ها و ستاره ها و کهکشان های بزرگ و عظیمی که در عالم وجود داره که دست قدرت خداوند به صورت معجزه آسا و شگفت انگیز این جهان پهناور را آفریده است. خدا با یک کلمه داره به تمام این موجودات عظیم آسمانی و تمام این طبیعت بزرگ بالای سر ما، بالای سر که میگیم یعنی بیرون از کره زمین، به تمام اینها داره قسم یاد میکنه. جای قسم نداره. چرا؟ آخه این نظام شگفت انگیز، این دنیای پهناور، این اجرام آسمانی، این ستارگان، این منظومه ها، این کهکشان ها، این سیاه‌چال ها، این دنیای بسیار شگفت انگیز، آیا مظهر عظمت و قدرت بیکران خداوند و دست غیبی خدا نیست؟ آیا این ارزش نداره که خدا بهش قسم بخوره؟ بشر قسم و سوگند به آسمان با همه مظاهر شگفت انگیزان خدا داره قسم بخوره. این سما در اینجا همه اون رو میگه. حالا باطن این آیه البته اینه که سما در اینجا یعنی سمای عرفانی، معنوی، روحی، یعنی قسم به عالم غیب و عالم ملکوت و همه اون جهانی که این دنیای 17 میلیارد سال نوری که به آخر هم نرسیده است، دنیای کوچک پایین پس در برابر جهان بزرگ و بیکران عالم غیبه که دیگه انسان نمیتونه درست درک بکنه معنای اون را. خدا ظاهر آیه میگه قسم به آسمان با همه این عظمت و بیکرانی اون، آسمان مادی، یک معنای باطنیش هم آسمان معناست، عالم مجردات، عالم ملائکه است، ملکوت، جبروت، لاهوت و همه اون مدارج عالم غیب که اونا دیگه اونقدر عظیمه که این دنیای با همه بزرگی و آسمانهای بیکران عالم در برابر اون قطره ای هم به حساب نمیاد. خدا هم به این ظاهر زیبای شگفت انگیز پرجاذبه بیکران بی‌نهایت منظومه های آسمانی و ستارگان و افلاک و کرات قسم می‌خورد و هم به اون سماع معنوی و آسمانی که ام من شیئن الا عندنا خزائنه و اون خزائن غیبی خدا داره قسم می‌خورد. این یکی از قسم‌های قرآن که به آسمان قسم خورده. به آسمان در قرآن حداقل اونی که من الان پیدا کردم 6 جا خدا به آسمان قسم خورده. یکی در سوره طارق، یکی در سوره اعلاس و السماء و ما بناها که در سوره قبلی تفسیر کردیم، یکی در سوره عرشبت که باز در همین سوره طارق ادامهش هم دوباره به خود به آسمان قسم میخوره و سماء ذات رجع، قسم به آسمانی که میاد و بر میگرده، یعنی این ستارگان و افلاکی که گاهی میان گاهی بر میگردن، شب ظاهر میشه بعد مخفی میشه، با وسیله میشه اون را دید، بدون وسیله نمیشه دید، رفت و آمد داره، خودشون اینجور نیستن که بیان و برند، محو و زائل بشن یا پیدا بشن، اما دید ما نسبت به اونها متفاوت. این در اونجا ادامه همین سوره طارقه. در سوره زاریات داره و در اونجا دو تا قسم وجود داره، یکی و سقف المرفوع داره که مقصود از اون سقف مرفوع همین آسمان بلند و بالاست، و یکی هم و سماع ذات الحبک داره که آسمان دارای زیبایی یا استواری یا راها، که سه معنا حبک داره که در جای خودش بعد خواهیم گفت، و در سوره انشقاق هم داره و سماع ذات البروج، شش خدا به آسمان قسم خورده. حالا گاهی به همینجوری به خود آسمان و سما در دو سه جا در بقیه هم یه صفتی براش داد کرده، آسمان بلند، آسمان دارای رفت و برگشت، یا آسمان زیبا. اصلا آسمان میدونید دیگه در ویژگی های آسمان در قرآن ایناست، حداقل ایناست، یکی این که آسمان و نقطه بلند جای نزول باران، دوم این که در اون نقطه بلند جو نگهبان زمینه، و سوم این که نور و انرژی زمین، نور و انرژی از اون نقطه بلند و بالا به اینجا میاد، و چهارم این که این آسمان و کرات موجب این هستن که زمان پیدا بشه، وقتها سامان پیدا بکنه، و پنجم اینه که این آسمان مایه زینت و زیبایی زمین شماست، این ستاره ها و ماه و خورشید و این منظومه های زیبا و درخشش این ستارگان و اجرام آسمانی به زمین شما زیبایی میده. اینا پنج تا محورهای اصلی از خواص این آسمان بالای سر ماست. حیات ما، زندگی ما به این اجرام و کرات وصله و متصله، و همه اینها توی منظومه پیچیده بزرگ قرار گرفتن. خود کره زمین یک منظومه است، یک مجموعه است، میاد تو منظومه شمسی وضعی داره، میاد تو راه شیری وضعی داره، میاد تو کهکشان بزرگتری وضعی داره، بعد این کهکشان ها با هم یک نظمی دارن، انتظامی دارن، این نظم شگفت انگیز و سامانی بزرگ آسمانی مورد قسم خداست. حداقل خدا شش جا به این آسمان بلند، آسمانی که از او باران میاد، از او نور میاد، از او انرژی میاد، از او زیبایی پیدا میشه، از اون حیات متولد میشه، با اون وقت و روز و شب و زندگی منظم سامان پیدا میکنه، اینا خواص این آسمانه، خدا به اینا قسم میخوره. این اولین قسم سوره طارقه و سماع، قسم به آسمان با همه زیبایی ها و چهره های متنوع اون و پهناوری و بیکرانی این آسمانی که بالای سر شماست. شما گوشه هایی از این آسمان را روز میبینید، گوشه هایی از اون شب برای شما تجلی میکنه، و بخش های بزرگی از این آسمان بالای سر شما با چشم عادی نمیتوانید ببینید، و باید برید در رصدخانه ها و با ابزارهای پیشرفته ای که دائما پیشرفت میکنه اونا رو ببینید، و بعد از همه اون پیشرفت ها آخرش بزرگترین دانشمندان میگن ما شگفت زده ایم در برابر این جهان بی پهنا و بی کران، و هیچ وقت هم به آخری ما نرسیدیم، پایانی نیست، و در هر گوشه اون که ما زوم بکنیم و متمرکز بشیم یک جهان علم و دانش اونجاست. این جهان بلند و بالا و رفیع و زیبا و انرژی بخش و حیات آفرین و زیبایی بخش به این زندگی و حیات شما، این دست غیب الهی است، این مظهر خودنمایی خداست، این مجلای تجلیات حضرت حق است که شما میبینید. حالا این یک کلمه است، ولی در درون اون و در دل اون ببینید چه دنیایی از معنا نهفته است. حالا حقش نیست که خدا حداقل در شش رو بگه و سما، قسم به این آسمان. برای چی؟ میگه قسم میخوره برای اینکه بگه که شما بدونید که شما تحت مراقبت و نظارتید، انسان شناسی پیدا بکنید، خودشناسی پیدا بکنید. اولین جمعه سالمون را با قرآن و با قسم خدا و با توجه به این مظاهر جلال و جمال خدا و آیات بیکران خدا شروع بکنیم و معنای کارمون خودشناسی و خودسازی و پاکسازی درون باشه. خدایا تو را به قرآن کریم، به اولیای خودت، به پیامبران الهی، به کتب آسمانی، به مقربان درگاهت و به حق عظیم خودت قسمت میدهیم ما را از بندگان آشنای با این معارف قرار بده، ما را مأنوس با قرآن و پیامبر و اهل بیت او قرار بده و این سال را سال سعادت و رستگاری فردی و اجتماعی برای ما و امت اسلام مقرر بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. امیر المؤمنین و علی صدیقت طاهره فاطمه الزهرا و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الهاشمی. ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب ایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله. امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه 190 ما را موعظه کرده اند به تقوای خدا. در اولین جمعه سال شایسته است که توجه عمیقی به مقوله تقوا و پرهیزکاری داشته باشیم. به تقوای خدا چنگ بزنید، بهترین راه های نجات شما تقوا و پارسایی است. بندگان خدا، دنیا بر روش و سنت خود ادامه می دهد و همه شما و قیامت به هم چسبیده اید. اونقدر قیامت نزدیک است که شما و قیامت دو نوزاد به هم چسبیده اید. و کأنها قد جاءت به اشراطها. اگر خوب بنگرید، گویا به قیامت با همه علائم آن آمده است. علائم بر پای قیامت آشکار است و عدفت به اشراطها، همه پرچمهای قیامت برافراشته شده است. قیامت دور از دسترس شما نیست، بی نشان و بی پرچم نیست. مرگ ها و حوادث و زلزله ها و وقایع، همه اینها نشانه های قیامت و پرچم های برافراشته قیامت است. گویا قیامت آمده است و شما را در صراط جمع کرده اند و به صف کرده اند. گویا قیامت با همه زلزله های مخوف و هولناک آن فرا رسیده است، بارهای سنگین آن بر زمین نهاده شده است. گویا دنیا شما را از خود جدا کرده است و شما را از دامن خود را جدا کرده است. اخرجت هم من حضنها، قیامت رسیده است و دنیا شما را رها کرده است و به اون عالم سپرده است. فکانت که یوم مضا و شهر انقضا، گویا دنیا یک روز بود، یک ماه بود. همه دنیا با همه جلوه ها و بزرگی اون یک روز و یک ماه و یک ساعت بود. گویا که نمی بینید که با سرعت نوهای دنیا کهنه می شود. سال نو، لباس نو، مقام نو، مال نو، امکانات نو با سرعت کهنه می شود و چاقی های دنیا به لاغری مبدل می شود. شما در یک گویا قیامت رسیده است و در موقف پاسخ به خدا قرار گرفته اید. اون ایستگاهی که بسیار تنگ و سخت است، گویا جلوی روی شما آتشی است که سیری ناپذیر است، آتش جهنم، آتش سیری ناپذیر، آتش برافروخته و سر به آسمان کشیده، آتش سوزان، آتشی که نعره میزند زفیر آن و گوش ها را کر می کند. آتش سوزان، آتش داغ، آتش سرخ، آتش نعره کشنده، آتش سیری ناپذیر، آتشی که شما را رها نمی کنه و از سراپای اون ترس و هول می بارد. گویا این آتش رسیده، امیرالمومنین داره توصیف میکنه، گویا قیامت با همه نشانه ها و پرچم های اون که اونقدر در قرآن و روایات توصیف شده، گویا این رسیده. گویا میبینیم که دنیا ما را از دامن خود به بیرون پرت کرده است و گویا جلوی چشم شما شعله های فروزان و ستون های آتش جهنم تجسم یافته است. آیا نباید تقوای خدا را مبنای کار و زندگی قرار داد؟ فتقوا الله، بترسید از خدا، خدا را در زندگی مواظبت کنید، خدا را در زندگی رعایت کنید. اینها توصیه های بسیار زیبا و تکان دهنده امام و مولایی است که وجود او در راه خدا مصرف شد و تمام زندگی او پای درخت دین و خدمت به خدا و خلق خدا ذوب شد و آب شد. او داره اینجور با ما و شما صحبت میکنه. خدایا به برکت امیرالمومنین به ما توفیق فهم این معانی و کار بستن اونها در زندگی فردی و اجتماعیمون کرامت بفرمایید. خب من در دو خطبه قبل یه مقدار بحث های کشوری و کلان سال 89 و نکاتی رو عرض کردم. در این خطبه هم در حدی که وقت اجازه بده ابتدا یک جنبندی از مسائل منطقه با یه نگاهی به مسائل کلی کشوری در حدود مثلا 10 محور یادداشت کردم که این رو خدمتتون عرض میکنم، هم برای مردم عزیز ماست، هم برای مسئولین ماست و هم اقدامات انجام شده، هم کارهایی که باید انجام بپذیره برای رشد و پیشرفت منطقه در بخش‌های مختلف عرض کنیم. اولین محور، محور آموزش و مسائل آموزشی است. در این زمینه من هم گزارش کوتاهیه، گرچه همه قسمت‌ها رو نمیتونم عرض بکنم، ولی برای مردممون باید این رو بگیم. گویندشم منم، کار را مردم کردند و مسئولین، و بنده هم اینجا یک سخنگویی هستم که هم محورهای مهمی، نه همه بخش‌ها، محورهای مهمی که انجام شده عرض میکنم، هم اونچه که برای سال 90 باید به عنوان اولویت‌های اساسی مسئولین و مردم عزیز ما باشه عرض میکنم، در حدی که خطبه اجازه طرح بحث را میده. اولین محور، محور آموزشه. خب در رشد و تعالی کشور به طور کلی و هر منطقه‌ای و برای پیشرفت، ما تحقیق، علم و دانش را باید محور قرار بدیم. توسعه ما باید دانش محور باشه. به حمدالله کشور، در خطبه سابق عرض کردم، با هدایت‌های رهبری و تلاش‌های مراکز علمی و مراکز اجرایی و دولت و بخش‌های مختلف، کشور ما در مقوله‌های مختلف رشد علمی بسیار خوبی داشته و بخش معظمی از اون در فرمایشات مقام معظم رهبری در سخنرانی مشهدشون بود. ما در منطقه، در شهر، در استان، در کشور، توسعه‌مون را باید بر پایه علم و دانش و تحقیق و پژوهش قرار بدیم. در این زمینه در شهر ما در سال 89 قدم‌های خوبی برداشته شده که من فهرست اون رو عرض می‌کنم. راه اندازی دانشکده خبر، تبدیل دانشکده الهیات به مجتمع آموزش عالی با 3 دانشکده که به لطف الهی باید مبدل به دانشگاه رسمی دولتی بشه، 3 برای در سال 89 مجوز دانشکده علوم پزشکی با محوریت پرستاری که بعد مبدل به دانشکده علوم پزشکی میشه، که این کار در سال 89 انجام شد و کار مهمی بود و زمینش هم داره تصرف میشه و امسال هم انشاءالله کار آموزشی اون شروع میشه. یک رشته جدید علمی است که مبسه به دانشگاه علوم پزشکی یزده و مجوزش گرفته شده. 4 آزمایشگاه مرکزی پیام نوره که کاری بود در 15 سال دنبال میشد و مجوزهاش در سال 89 گرفته شد و کار بزرگ علمی و پژوهشی منطقه‌ای است. 5 مرکز تحقیقات ژنتیکه که کار بود که بیش از 10 سال دنبال میشد، خیری ساختمانی رو بنا کرده بود و برای سال جدید، سال 89، پیشرفت ساختمانی خوبی داشت و مقدمات شروع به کار پژوهش و تحقیق در اونجا انجام شد و سال 90 هم انشاءالله باید این کار به سرعت پیش بره که در قلمروی ژنتیک، یکی از محورهای مهم علم و دانش جدیده، منطقه بتواند یک ظهور و بروز خوبی انشاءالله داشته باشه. 6 پیشرفت هایی که در بخش های ساختمانی دانشکده علوم قرآن انجام شده. 7 آموزشکده فنی برادرانی که ساختمان جدیدش افتتاح شد در اواخر سال 89. و 8 برای دانشگاه علمی کاربردی که مسائل ساختمانیش، زمین و ناش حل شد و امسال باید به سرعت کارهای ساختمانیش انجام بگیره. و 9 حوزه خواهران، خب ساختمان جدید اون افتتاح شد و اشتهاش در حال توسعه است. و 10 هم در بخش‌های دیگر دانشگاهی تعدادی رشته‌ها افزوده شده و کارهای تکمیلی در اونها مورد توجه قرار گرفته. و 11 هم در حوزه آموزش و پرورش که چون من زیاد در اینجا راجع به آموزش و پرورش در خطبه صحبت می‌کنم خیلی توضیح نمی‌دم، در اون زمینه هم خب قدم‌های خوبی برداشته شده. و الان منطقه، مراکز آموزش عالی و حوزه‌ای منطقه قریب به 12 تا بیش از 12 مرکز آموزشی، آموزش عالی و حوزه‌ای در منطقه وجود داره. این در 1 دهه از 1 مرکز دانشگاهی که در شهر بود، ما در حدود 1 دهه به از 10 مرکز عبور کردیم. خب این همت بلند مردم، خیرین و تلاش مسئولین و پیگیری‌های مستمری بوده که این منطقه و شهر را به صورت یک قطب مهم علمی در آورده. و در سال 89 4 5 کار مهم در حوزه آموزش عالی پایه‌ریزی شد. این یک دورنمایی از یک کار بزرگ آموزش عالی که بسیار هم مهمه و در منطقه انجام شده در 12 محور من عرض کردم. در این زمینه من چند تا توصیه دارم. من تقاضام اینه که مسئولین ارشد شهر، مسئولین استان و مسئولین این مراکزی که نام خواهم برد تلاش بکنن، مردم هم همکاری بکنن برای اینکه ما در این حوزه علم و دانش شهری که از استعداد و توان و ظرفیت علمی برخورداره خیلی بیش از این باید پیش بره و بدرخشه. جوانهای ما، دانشمندان ما باید همت بکنن، مسئولان ما باید تلاش بکنن ما این زیر ساخت 12-13 مرکز علمی و آموزشی حوزه‌ای و دانشگاهی باید زمینه‌ای بشه برای یک حرکت عمیق نرم‌افزاری و پیشرفت جدی علمی. من توصیه‌ام در این بخش اول خدمت دوستانی که مسئولیت دارن تکمیل طرح‌های آغاز شده است یا شروع به کاره، دانشگاه علمی کاربردی کار ساختمانش رو باید شروع بکنه، دانشکده پرستاری باید هم کار علمیش رو شروع بکنه هم کار زمین و ساختمانش رو شروع بکنه، مجتمع آموزش عالی باید برای تأسیس اون سه دانشکده و پیشبرد ساختمانش تلاش بکنه که خیرین هم در اینجا کار کردن و باید تقدیر و تشکر کرد، و قطب آزمایشگاهی پیام نور و مرکز تحقیقات ژنتیک و همینطور دانشگاه‌های دیگر کارهای نیمه تمام ساختمانی و ساختاری و زیرساختی که دارن با تکمیل بکنن. این 5-6 تا محور اصلی است که ما سال 90 باید در پایان سال 90 مسئولین باید کارنامه درخشانی رو در اینجا نشان بدن و ارائه بکنن. الحمدلله در سال 89 قدم‌های خوبی برداشته شد، با شتاب بیشترین 5-6 پروژه باید پیش بره. ما در بخش حوزه با توجه به سابقه مرحوم آیت الله حائری و جایگاه رفیع اینجا در حوزه کار جدیدی میخواد شروع بشه که در خور یک کار حوزوی راقی باشه هم در حوزه برادران و انشالله در ارتقای حوزه خواهران. این 7-8 تا پروژه بسیار مهمی است که انشالله با همبودجه‌های دولتی، همت مردم و تلاش مسئولان زیرک باید پیش بره. این یک محور تکمیل و پیشبرد این 6-7 جبهه آموزش عالی. توصیه دیگرم این است که 2-3 مجوز جدید باید گرفته بشود که فرماندار محترم، نماینده محترم، مسئولان زیرکت استانی باید همکاری بکنن که از جمله دانشگاه جامعه و یک مجوز دیگری که اگر به نتیجه برسه بعد اعلام میکنیم. ما همین 4-5 تام در اعلام نمیکردیم تا اواخر سال که اعلام شد که به نتیجه ای رسید. این مجوزهای جدید باید دنبال باشن و مخصوصا اون قطب دانشگاهی پیام نور و ژنتیک که خیلی مهمه. و نکته توصیه سومم اینه که دانشگاه‌های موجود با تحصیلات تکمیلیشون رو اضافه بکنن، برن به سمت ارشد و دکترا و رشته‌هاشون متنوع بکنن. و نکته پنجمم اینه که تحقیق و پژوهش با تو این دانشگاه‌ها جا بیفته و باید مراکز تحقیقی و پژوهشی تو این مراکز علمی ما شروع بشه به کار. یعنی باید از یک فازی که ما پیش رفتیم بریم به فاز جدیدتری و بالاتری که تولید علم و دانش و نظریه و مراکز تحقیقاتی باشه. و نکته بعدی هم در اینجا اینه که صنعت باید کمک بکنه به پژوهش و کار صنعت خودش رو پژوهشی باید بکنه. و نکته بسیار مهمم در اینجا اینه که ما از مسئولان دانشگاهی، دانشجویان عزیز، اساتید محترم انتظار داریم که دانشگاهشون را به سمت ارزش‌های اسلامی ببرن. ما نشان دادیم که دانشمندان پاک ما و پایبند به ارزش‌های اسلامی اون همه افتخار در کشور ایجاد کردند و به وجود آوردند. اینجا هم باید همینطور باشه. ما از دانشگاه و دانشجو و استاد و رشته و تحصیلات تکمیلی و مراکز تحقیقاتی حمایت میکنیم. مهمه بر اساس نگاه بلندی که در کشور این منطقه باید به سهم خود خیلی پیش بره و به حمدالله به نسبت جمعیت خود در کشور از جایی نمونه است. اما همزمان هم انتظار از این مراکز و از آموزش و پرورش اینه که اخلاق، معنویت، ارزش‌های الهی را با جد مراقبت بکنند. شخص مسئولان دانشگاهی در برابر اخلاق و فرهنگ و ارزش‌های الهی در دانشگاه و در محیط ما مسئولند و باید مسائل رو دنبال بکنند. و این هم نکته دیگری است در این بخش. این بخش اوله که خب من یک تصویری رو ازش نشون دادم.
و امیدواریم که هم در این 7-8 محور انشاءالله دوستان تلاش جدیتری رو به عمل بیارن و همینجا باید تقدیر و تشکر کرد از همه دوستانی که در این زمینه ها فعال بودن و واقعا قدم های بلندی هم برداشتن، مسئولان بزرگواری که زحمت کشیدن و مردمی که با کمک خودشون راه را برای توسعه علمی و مراکز دانشگاهی باز کردن. این محور اول. محور دوم، محور صنعت. در این زمینه ما مشکلاتی وجود داشت، اما علی‌رغم مشکلات، مسائل آب، محیط زیست و تعیین‌هایی که بخشش در سطح استان، بخشش در اینجا به خاطر مشکلات و معضلاتی وجود داره، اما ما در طول این یکی دو سال حدود 12 تا کاشیمون افزایش بده که از 20 تا عبور کرده و خب تقریبا ظرفیت دو برابر تولید کاشی ایجاد شده که ما حدود 40% کاشی کشور اینجا تولید میکنیم. این کار بزرگی انجام شده. کارهای مقدماتی پتروشیمی انجام شده. انتظار میره از سرمایه گذاران و از مسئولان دولتی که واقعا بحث پتروشیمی را جدی بگیرن. پتروشیمی پروژه بسیار مهم و اثرگذار در آینده اشتغال و توسعه منطقه است. در بخش‌هایی مثل داروسازی کارهایی شروع شده که انتظار می‌رفت سریع‌تر به نتیجه برسه و امیدواریم سال 90 به جایی برسه. بخش‌های دیگری هم وجود داره. البته در یه جایی هم مثل فولاد ما مشکل جدی داریم که من همینجا به مسئولان استان مجدداً یادآوری می‌کنم که وضعیت فولاد اینجا باید روشن بشه و اینکه در بعضی از مناطق با سرمایه‌گذاری‌های کلان و گاهی تبعیض آمیز در حوزه فولاد کار شده، این زیبنده استان و در مطابق با عدالت در مناطق مختلف استان نیست. ما بعضی از اعتراضاتی که داریم به مسئولان استان، مسئولان کشور، اینه که یک نوع تبعیضی در کلیت استان وجود داره و شهری مثل میبود خیلی رنج نمیبره از اون. مناطق محرومی مثل خاتم و بافقون به آباد و نمیدونم ابرقو، شهرهایی از اون قبیل باید واقعا از این محرومیت بیان بیرون. در بحث حوزه‌های انتخابی نمیدونم بحث‌های سرمایه‌گذاری تسهیلات اینا باید اصلاح بشه. بارها گفته شده، البته مسئولین هم میخوان و باید اصلاح بکنن، ولی به هر حال میبود در این 3-4 قدم قدم‌های خوبی برداشت. ناحیه ویژه صنعت کاشی مجوزهاش گرفته شد با تلاشی که استادان محترم، نماینده محترم، فرماندار محترم، مسئولان داشتن، قدم خوبی برداشته شد که این هم بعضی از پیشرفت‌ها و البته بعضی از چالش‌ها هم وجود داره که مهمترین شد بحث فولاد باشه که واقعاً باید هم بخش خصوصی که امروز متکفله و هم بخش دولتی بیان این مشکل رو حل بکنن تا وضعیت کارمندانشون و کارگران رو مشخص بکنن. پروژه های متعدد دیگر کوچک و بزرگ هم هست که من اونا رو دیگه نمیخوام نام ببرم. به هر حال 3-4 قلم مهمش اینها بود. در اینجا اون وقت ما توصیه های مهمی که وجود داره و مسئولین باید دنبال بکنن، مهمترینشون ناحیه ویژه صنعتی است. باید مراحل قانونیش تکمیل بشه و اون کار بزرگ و از این شروع بشه. دوم پتروشیمیه و همینطور توصیه‌ای که باید به سرمایه‌گذاران داشت اینه که شما تنوع سرمایه‌گذاری رو داشته باشید. سرمایه‌گذاری در رشته‌های پاک و کم آلودگی ببرید تا محیط زیست حفظ بشه و رعایت قوانین جدی کشور بکنید برای اینکه فضای کشور و فضای منطقه آلوده نشه به آلودگی‌های بسیار مضر و مخربی که واقعا وجود داره. واقعا الان منطقه این سمت استان به خاطر توسعه صنعت در معرض آسیب‌های جدی زیست محیطی است و باید سرمایه‌گذاران در کار سرمایه‌گذاریشون هزینه بکنن برای دو چیز: یکی برای اینکه محیط زیست رو پاک نگه دارن و یکی تحقیق و پژوهش برای اینکه صنعت کارش رو با علم و دانش ارتقا بده. این هم یک بخش دومی است که اشاره بهش کردم و بخش صنعت. بخش سومم عمران شهریه. عمران شهری و روستایی برای ما بسیار مهمه. کارهای مهمی انجام شده. من همینجا فهرست بلند بالایی در هر بخشی دارم، اما به نمونه‌هایش اشاره میکنم. بیش از 50 تر در حوزه عمران شهری دنبال شده. این هم رو معلوم باید بدونن. ما یه مبلغ مثلا 6-7 میلیارد بودجه کلان عمران شهریه. این مبلغ خیلی اندکه برای کارهای بزرگ. و این مبلغی است که در واقع بخشش از صنایع، بخشش از کسبه و تجار و عوارض و امثال این هاست، یه بخشش هم کمک های دولته. و شهری با که بالاترین جمعیت استان داره و به لحاظ منطقه شهریش هم وسیع‌ترین سرزمین رو داره، نیاز به حداقل 4-5 برابر این بودجه داره. بنابراین باید همه کمک بکنن. بیش از 50 طرح اجرا شده در بخش‌های مختلف، جداسازی آب شرب از فضای سبز، فضای سبز، ناوگان حمل و نقل، بافت فرسوده، پیاده رو سازی، آسفالت، یه کارهایی انجام شده که جزئیاتش من نمیخوام عرض بکنم، و مبلمان شهری و فضای سبز، اینها کارهایی انجام شده. اما اینا کافی نیست. مردم باید کمک بکنن. شورا، شهرداری، مردم همه باید همت بکنن که مبلمان شهری را در یه وضع بهتری قرار بدن، هم به لحاظ فضای سبز، هم به لحاظ ارزشات که راه ها رو میدونم اونچه که نیاز شهر هست، و تکمیل بسیاری از طرح‌های نیمه تمام و مخصوصا ورودی و خروجی شهر و به خصوص ورودی و خروجی ها در راه های کمربندی های جدید. این هم یک بخش مهمی است که واقعا هم کار شده و جای تشکر داره، هم انتظارات فراوانیه که بخش های زیادیش خود دوستان توجه دارن. بنده دوستان دیگه هم دائم بهشون تذکر میدن و انشالله در این زمینه هم بشود گام های بزرگتری بردارن. بخش چهارم، بخش های حمایتی از محرومان و مستندانه در حوزه کار کمیته بهزیستی هلال احمر، تامین اجتماعی، صندوق مهر امام رضا، و البته در قله این ها بنیاد جانبازان و شهیده که اون یک مقوله ارزشی است که خوب باید کار میکنن و تشکر هم میکنیم از اقداماتی که انجام شده در اون بخش ها. در بخش مسکن شد قریب 200 مسکن در این سالها برای محرومان پایه‌ریزی شده توسط این نهادها، و بحث هایی از این قبیله که هم من تشکر میکنم، و هم این چند بخش با اون شورای حمایتی که تأسیس شده باید هماهنگ و جدی مقوله فقر زدایی و رسیدگی به محرومان را در صدر اولویت‌های خودشون قرار بدن. در همینجا باید یاد بکنیم از همه خیرین و همه مؤسسات خیریه‌ای که در خدمت فقر زدایی تلاش کردن، هم بخش دولتیش هم بخش مردمی، و در سال جدید هم اهتمام بیشتری باید داشته باشه. شهری که تولید داره، صنعت داره و تولید سرمایه میکنه، در اونجا نباید فقیر و محرومی باشه. یک فقیر و محروم آتش داغ بر پیشانی هر کسی است که دارد و میتواند و کاری نمیکنه. این نکته مهمیه. هم مردم هم بخشهای دولتی باید با هماهنگی با جدیت زمینه یک عدالت اقتصادی و اجتماعی خوب رو فراهم بکنن. اینم مقوله چهارم و محور چهارمه. محورهای دیگر مهمی هم هست که من اینجا دیگه اونها را سریع اشاره میکنم. در بخش میراث فرهنگی کارهایی شده، کارهای بزرگی باید انجام بشه. این محدوده واقعا یک گنج بی پایان و ذخیره بسیار ارزشمندی در این منطقه است. باید حمایت‌های بیشتری از لایه دولت و مسئولان بشه، و مسئولان منطقه هم باید تلاش مضاعفی داشته باشن. در حوزه ورزش که ضرورت جوانهای ماست، ما قدم‌های بزرگی برداشته شده، اما چند پروژه مهم خیلی کند پیش میره و باید در سال 90 و بر اساس مصوبات سفر سوم رئیس جمهور محترم و سایر قوانین دوستان ورزش جدی پیگیر باشن. خب در بخش ورزش باستانی ما سرانه بالایی در سطح کشور داریم، اما در سایر بخش ها باید کارهای بزرگی انجام بشه که پروژه هاش من نمیگم، حدود 10 پروژه هست که بخش هایی رو در سال 89 به جایی رسید و بخش هایی هم باقی مونده باید جدی دنبال بشه. در بخش بهداشت و درمان، خب ما اقدامات بسیار مهمی در شهر انجام شده. 2 هفته قبل خیرین عرصه بهداشت و درمان در منزل اجتماعی داشتن. چند میلیارد در این سالها خیرین کمک کردن و دولت هم البته حمایت کرده، و شاید در 4-5 سال اخیر بیش از 20 پروژه بهداشت و درمان در سطح شهر به نتیجه رسیده. الان هم حدود 12 پروژه در حال احداثه. همین پریروز خود منم از اونها بازدید داشتم، و بسیاری از اینها با همین خیرینن که قدم اول رو برداشتن. البته 40% بقیه‌اش هم دولت میاد کمک میکنه. بیش از 10 پروژه الان در دست احداثه. کارهای بسیار مهمی که در همین منطقه بیمارستان انجام میشه و هم کار دانشگاهی و تقریبا ظرفیت درمانی و بهداشتی اینجا رو چند برابر میکنه. امیدواریم این پروژه ها رو واقعا مسئولین استان هم کمک بکنن، مسئولین شهرستان دنبال بکنن. خیرین رو تشکر میکنیم، خیرینی که در این بخش یا بخش آموزش عالی در این دو بخش جدی فعالن و یه بخشی هم کارهای خیریه حمایتی از مستمندانه. این سه تا محور اصلی خیرین ماست. یک محورش هم مسجد و امثال این هاست که اونم جای خودش. این سه چهار محور اصلی کار خیرین ماست. واقعا باید تشکر کرد. این فرهنگ کار خیری، کمک به مردم، کمک به دولت، سرمایه گذاری برای پیشرفت منطقه، این باید توسعه پیدا بکنه در کنار اون سرمایه گذاری های صنعتی که اشتغال رو میاره بالا. در اونجا ما خب اشتغال رو در سال 89، حالا من عدد دقیق ندارم، ولی اشتغال خوبی ایجاد شده، امسال باید بیشتر انجام بشه. و در بخش تعاونی خب کارهای خوبی دوستانمون در تعاون انجام دادن، اما باید ادامه پیدا بکنه که حضور همه مردم در سرمایه گذاری روشن و چشمگیر باشه. این هم در این بخش. در بخش‌های فرهنگی خب ساختمان مرکزی و اون کتابخانه مرکزی تقریبا تمام، انتظار بود امسال افتتاح بشه، تأخیر دارن دوستانمون. امیدواریم سال 90 اون افتتاح بشه و چند کار دیگر مهم از پروژه‌های فرهنگی است که اونها هم دیگه من نام نمیبرم، ان شاءالله دوستان در دستور کارشون هست و جدی پیگیر باشن. در بخش روستایی کارهای خوبی شده، در آب، گاز، برق، تلفن، واقعا تقریبا محرومیت به اون معانی دیگه در منطقه نیست. اما در بهسازی و مسائل دیگر و متعددی و فضای سبز و پارک هم در مناطق روستایی داریم که باید هم دوستان شهر کمک بکنند و هم به دهیاران و شوراهای روستایی هم انشاءالله مورد حمایت قرار بگیرن در این پیشبرد کار. خب این حدود 7-8 محور اصلی است. البته در حوزه مخابرات کارهای بزرگی پایه‌ریزی شده و بعد در مسئله راه البته ما گله داریم از مسئولان کشور، از مسئولان استان، به خاطر تأخیر سالیان زیاد در کمربندی ها، به خاطر عدم اجرای به موقع. اما به هر حال از دوستانی که در شهر هستن تشکر میکنیم، اما مسئولان استانی و کشوری مورد رضایت نیستن به خاطر اینکه توجه به این بخش ها نکردن. و من این 10 محور فکر میکنم هم کارهای بزرگی انجام شد. واقعا باید از مردم، خیرین، سرمایه گذاران، جوانها و همه مسئولان محترم تشکر کرد. و هم در همه اینها ما یک چشمانداز وسیعی در جلوی رومون هست که در سال جهاد اقتصادی باید همه واقعا تلاش بکنن و قدم‌های بزرگی شانو برداشته بشه و ما در کنار توسعه‌ای که در استان و کشور هست با شتاب بیشتر و به صورت الگو کار رو پیش ببریم. ما در بسیاری از این عددها و رقمها با همت شما، با تلاش شما جایگاه ممتازی در سطح کشور داریم. این نباید کم بشه، بلکه باید افزایش پیدا بکنه. و البته در اینجا من بر حل اون مسائل محدوده ای، بر توجه به تبدیل بعضی از بخش ها به رتبه بالاتر، بر حل مسائل فولاد و نکات دیگری که عرض کردم تأکید میکنم و چند توصیه هم دارم. یکی مسئولان محترم پیگیری، جدیت و سماجت در نتیجه رساندن طرح‌ها با هماهنگی با نماینده فرماندار، با دوستان دیگر واقعا با جدی دنبال بکنن. هماهنگی بین ادارات بسیار مهمه. ما اصلا برامون قابل قبول نیست که خود ادارات با هم اختلاف داشته باشن، ما در کنار هم برای مردم هماهنگ و منسجم عمل بکنن. همکاری بین مردم و مسئولین امر مهم نیست. مردم باید واقعا بفهمن، درک بکنن، همراهی داشته باشن با مسئولان. و نکته مهم اینه که مردم در صحنه‌های مختلف باید حضور داشته باشن. فرهنگ، مسجد، نماز، فقرا اینا محورهای مهم نیست که باید توجه بشه. رعایت قوانین و مقررات و نکات مهم دیگری که گاهی هم خدمت دوستان و مسئولین عرض شده. من امیدوارم سالی که مقام معظم رهبری به عنوان جهاد اقتصادی تعیین کردن، اینجا هم در کنار کشور بتواند به قله‌های بلند دسترسی پیدا بکنه. این تأکید مقام معظم رهبری روی اقتصاد، اون هم جهاد اقتصادی، یعنی کار بسیجی با نگاه اسلامی، با نگاه ارزشی تو همه محورها ما شاخصهای رشد و تعالی کشور باید بره جلو و بره بالا و منطقه هم باید با نشاط و تلاش کار بکنه. مسئولان هم انشاءالله به این نکات توجه خواهند کرد و در پایانم من روی این نکته تأکید میکنم که ما در سال 90 در سطح کشور و در سطح جهان در آستانه تحولات بزرگی قرار داریم. این کشور باید کشور الگو و نمونه باشه. در سال 89 همونطور که عرض کردم دولت بحث هدفمندی یارانه ها را با شهامت و شجاعت پیش برد، مردم همکاری کردند. در غلبه بر تفرقه افکنی ها و فتنه انگیزی ها مردم رشادت و شهامت و بصیرت خوبی نشان دادن. در سطح دنیا هم ما شاهد یک جوشش و خیزش نو و اسلامی و عمیق هستیم که امیدواریم در همه این بخش ها به نتیجه برسه. دردی که امروز مردم لیبی از حاکم مستبد و از آمریکا و غرب متجاوز میکشن برای همه ما در آغاز سال تلخه. محرومیت و دردهای جانکاه بحرین و شیعیان و مسلمانان بحرین برای ما جانکاهه و همینطور مسلمانانی که در یمن و کشورهای دیگر سالیان زیاد با جنایت آمریکا، با دخالت مستقیم آمریکا این همه سختی را و مرارت را تحمل کردن برای ما سخته. باید دعا کرد، باید همراهی کرد و از خدا بخواهیم که انشاءالله این دست های ستم رو بره کنار. امروز هم جهان اسلام در برابر توطئه نفوذ آمریکا تو این انقلاب ها، نفاق افکنی آمریکا بین مسلمان ها و تفرق ایجاد کردن بین شیعه و سنی و ادامه ظلم های غرب در شکل های جدید قرار داره. انقلاب اسلامی پیشگام این راهه. این راه باید به دنیا منتقل بشه، این آگاهی به دنیا باید منتقل بشه و این دژ استوار اسلام انقلاب که ایران باشه باید با علم و دانش و اخلاق و تقوا و بصیرت و آگاهی و هوشمندی نقش الگویی خودش رو در دنیا انشاءالله ایفا بکنه. من سال جدید رو به همه مردم عزیز و حضار محترم نمازگزاران گرامی تبریک میگن، آرزوی سعادت و سلامت دارن و انشاءالله این سال سال سرشار از توفیق و پیشرفت و سعادت برای امت اسلام، برای ملت ما و برای همه ما باشد انشاءالله. و همینجا هم به مهمانان نوروزی خیلی مقدم عرض میکنم، به همشهریانی که در این ایام به شهرشون آمدن و گاهی هم خدمت‌های خوبی هم میکنن خوش آمد میگم و تشکر میکنم از تلاشی که مسئولان محترم در بخش‌های مختلف برای پذیرایی از مهمانان انجام دادن و حضور خوب مردم در صحنه‌های شعائر اسلامی و انقلابی باید تقدیر و تشکر کرد و انشاءالله این خط نورانی ادامه پیدا بکنه و مردم ما به قله‌های سعادت برسند انشاءالله. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه بعد المعصیه. خدایا این سال را برای امت اسلام و ملت ما سالی سرشار از سعادت و پیروزی قرار بده. همه خطرها و آسیبها را از ما و امت اسلام و ملت ما دور بدار. اسلام و مسلمانان را در همه عالم و اقطار عالم به اوج افتخار و عظمت برسان. خدایا جوانان ما را از همه آسیبها مصون بدار. راه های رشد و سعادت و هدایت و پیشرفت و عدالت را به روی ملت و جامعه ما باز بفرما. خدایا ما را از پیروان اسلام و انقلاب اسلامی و راه عزیز شهدا قرار بده. خدایا شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. انبات و گذشتگان ما، انبات و درگذشتگان این جمع، تازه درگذشتگان از این جمع را غریق بهار خودت بفرما. ارواح تابناک شهدا و مطهر امام و بزرگان دینمون را با اولیای خودت محشور بفرما. توبه ما را بپذیر، انابه و تضرع و عبادت ما را بپذیر، ما را از گناهان دور بدار، در انجام وظایفمون موفق بفرما. خدایا در آغاز سال از تو می‌خواهیم سلام و درود خالصانه ما را به محضر آقا و مولایمون حضرت ولی از ارواحنا فدا الله بفرمایید. فرج نورانی او تعجیل بفرما، ما را از سربازان و زمین سازان ظهور آن حضرت مقرر بفرما. خدایا شر استکبار را به خودش بر بگردان، مسلمان ها را پیروز بفرما، مسئولان، خدمتگزاران، ملت ما، مسئولان ما به ویژه مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله.